بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود، قول زلیت در ثبوت نجاست آنی که بار می دهد از نجاست او، یا از طهارت شیی که ید دارد بر آن شی و استیلا دارد بر او. مراد از زلیت صاحب الاستیلا بوده باشد. خبر و قول این شخص زلیت در احراز نجاست آن شی و طهارت آن شی مسموع است. کلام در دلیل این وجه بود. یکی از روایاتی که استدلال شده بود به این معنا، روایتی بود که در اون روایت از امام علیه السلام سوال شده بود، صحیحه بله، موثقه عبدالله ابن بکیر بود که روایت سومی بود در باب 47. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل عار رجلا صوبا فصلى فیه و هو لا یصلی فیه، در حالی که خود آن کسی که صاحب ثوب است نماز نمی خواند در او. قال لا یعلمه، با آن کسی که عاریه گرفته و نماز خوانده به او اعلام نکند. قلت فإن اعلمه، اگر اعلام کرد. قال یعید، امام علیه السلام می فرماید اون کسی که نماز خوانده در این صوب، او عاده کند نمازش را. عرض کردیم ربما یقال که مضمون این روایت لا یمکن الالتزام به. چرا؟ برای این که مفروض این است، ظاهر روایت این است، اون شخصی که عاریه گرفته بود نماز خوانده در او. بعد امام علیه السلام می فرماید اگر اعلام کرد که من نماز نمی خوانم، او عاده کند. این عرض کردی مفتابه نیست. شخصی اگر در ثوب نجسی یا ثوب غیر مزکایی جهلن به حالهی که اماره تزکیه داشت از ید مسلم گرفته بود، یا اصالت طهاره داشت از ید شخصی گرفته بود، نمیدونست پاش است یا نجس، یا از ید شخصی هم نگرفته بود، صوبی جهلن به نجاسته نماز خواند و بعد از او صاحب صوب اعلام کرد که این نجس است، علم وجدانی اعلام صاحب صوب از علم وجدانی بالاتر نمی شود. اگر علم وجدانی داشته باشد که صاحب غیر مزکا بود یا نجس بود، عاده ندارد به حکم لا تعاد الصلاة الا من خمس، بقیه خللها عاده ندارد. اینجا امام علیه السلام فرمود بر این که عاده کند اگر صاحب صاحب خبر داد. یه شبه این بود. این را جواب دادیم که ممکن است این حمل بشود به اون صورتی که اعلام این دل عاریه است، به قرینه اون روایت دومی که در اون روایت دومی دارد که صحیح ایس است، فی رجل صلا فی صوب نیامن ثم ان صاحب الصوب اخبره انه لا یصلی فی، بعد از صلات ایام خبر داد مالک صوب که این نماز نمی خونده است در او. قال لا یعید شیئا من صلاته، به قرینه این روایت دومی حمل می کنیم این روایت را به اون صورتی که اخبارش این دل آره بود. او موقع آریه دادن گفت من نماز نمی خوانم. من تا اون شخص گفت که او نمی خواند، بلکه انشاءالله او اشتباه کرده است، او اشتباه میکنه، صبح میشه در اوش نماز خواند. بله فرضاً پاک است یا مثلا مزکاست، نماز خواند، این را می فرماید آداب کن. گفتیم محتمل است بله به قرینه روایت بعدی به این معنا حمله بشود، ولیکن عرض کردیم که اگر این معنا هم بوده باشد، این روایت دلیل نمی شود که قول زلیت در نجاست شی مسموع است. چرا؟ بران که ممکن است این که نماز نمی خوان در این صوب، این صوب غیر مزکا می دونست، این را اماره بر تزکیه نداشت، نماز نمی خواند. بدون جهت وقتی که آریه داد به اون شخصم گفت که من نماز نمی خوانم، مثلا احراز تزکیه این را نکردم من. او گفت انشاءالله مزکاست نماز خواند. اینجا بله باید عاده کند دیگر، این مربوط به این نیست، چون که خود استصحاب عدم تزکیه وقتی که اماره تزکیه نشود، استصحاب عدم تزکیه میگه نماز نخواند، اگر نماز خواند باید عاده بکند. این دیگر ربطی به اخبار به نجاست نمیشود، چون شخص صاحب صوب خبر به دکی نجیز است، این را نمی گیرد. بس آقات گفته می شود نه این روایت اطلاق دارد. امام علیه السلام در جواب استبصال نفرمود اون کسی که خبر می دهد و انه لا یسلی فی، لا یسلی فی از ناحیه عدم تزکیه، یا لا یسلیفی از ناحیه تنجس صوب، کدام یکی است؟ اگر قول زلیت در اخبار در نجاست معتبر نبود، فقط عاده صلات به جهت این است که اماره تزکیه تمام نشده است، این در اخبار زلیت به استصحاب عدم تزکیه میگوید غیر مزکاست نمیشه نماز بخوانی، اگر این یعید به جهت این بود، به جهت استصحاب عدم تزکیه بود، امام علیه السلام باید استفسار کند در جواب این که لا یسلی فی و اخبره به عدم تزکیه خبر داد یا به نجاست. اگر عدم تزکیه باشد یعید، اما اخبار به نجاست داده است لا یعید، چون که قول زلیت معتبر نیست در نجاست. پس این که امام علیه السلام استفسال نفرمود در جواب فإن اخبره قال یعید، قال یعید را مطلق فرمود امام، استفسال نفرمود، این دلیل بر این است که زلیت اگر بگوید نجس است اونم مسموع می شود، این زور فرمودند. عرض می کنم این هم درست نیست. چرا؟ ظاهر این روایت این اخبار به عدم صلات است از ناحیه عدم تزکیه، ربطی به باب نجاست ندارد این روایت، ولوجه یعنی ظهورش ها ولوجه فی ذلک این است، این و لا یسلی فی قید کرده از سائل در سؤالش ان رجل آر صوبا فصلا فیه، یعنی اون کسی که آریه گرفته فصلا فیه، و هو در حالی که صاحب صوب لا یسلی فیه در او نماز نمی خواند. لا یسلی فیه ظهور در دوام استمرار دارد که این در این صوب نماز نمی خواند. خب این را می دانید که به اطلاقش نمی شود حذف کرد. انسان یه صوب مهمانی دارد که هر وقت مهمان رفت می پوشد او را، لا یسلی فیه در او نماز نمی خواند، مطلق چی نیست، این مطلق چه مراد نیست. و لا یسلی فیه یعنی در صوب مانعی هست که این صاحبش در او نماز نمی خواند در استمرار. اگر اون مانع تنجس بود، غیر مسئله عدم تزکیه بود، یعنی تنجس عارضی بود، باید مناسب ظهور اینجور اقتضا می کند که بگوید و لا یسلی فی الا بعد غسله، الا بعد غسله، چنجی لایسلی را مطلق نمیتوند بگوید. ظهور در استمرار دارد و لایسلی فیه، چو او در این صبح نماز نمیخواند، عادتش بر این است. اگر این تنجس بود، این را باید این ظهور را تقیید کند، لایسلی فیه الا بعد غسله، یعنی یا لایسلی فیه، توجه کردید، لایسلی فیه ظهور در استمرار دارد. وقتی که این را علل اطلاق فرمود و هو لایسلی فیه، این ظهور در این است که در صبح یه مانع ذاتی هست، مانع عرضی مثل تنجس نیست. امام علیه السلام هم می فرماید اگر خبر داد که من در این صبح نماز نمی خوانم، که مرسوم است این تعبیر، در لسان ما هم مرسوم است، وقتی که در صبح احراز تزکیه نشده باشد، توجه کردید، میگه در این نماز نمی خوانم یا این را نمی پوشم من، و اخلاف جاهای تنجس، در جاهای متنجس میگه قبل از شستن نمی پوشم، تقیید می کند چون که احتیاط دارد. اینی که لایسلی را مطلق فرموده است، این ظهورش مانع ذاتی در صوب است. مانع ذاتی همون عدم تزکیه است که احراز تزکیه نشده است. امام علیه السلام می فرماید بر این که اگر خبر داد این جمله ای را که ظهورش در مانع ذاتی است، گهرن اماره تزکیه که عبارت از ید مسلم است از اعتبار می افتد، استصحاب عدم تزکیه جاری می شود و مقتضاش این است که نماز را عاده کند. پس علی هذا الاساس، این روایت دلیل نمی شود بر این که قول زلیت در نجاست مسموع است، خصوصا بر این که بعید نیست کسی ادعا بکند که این روایت ظهورش همون این است که بعد از صلات خبر داده، که همون این که اشکال کردن چه فرمودی؟ ما نگفتیم نمیدن، که اما این تعبیر که صاحبی لایسلی فی، شما یه صحبی به کسی دادید که اون صحب را بوند، میگید من در این نماز نمیخوانم، ها خودت میدانی این نماز نمیخوانم در این، توجه کردید، اگر صحب صحبی بوده باشد که غیر از تنجس امر مانع دیگری محتمل بوده باشد، توجه کردید، مثل غصبیت و امثال ذلک، این را من بله این زور موارد بوده باشد، بجد لایسلی فی یا در او نماز نمی خوانم، این ظهور در مانع ذاتی دارد نه مانع رزی، و الا تقیید میشه این را قبل از شستن من نماز نمیخوانم، چون که هر صوبی متنجزم باشد انسان نماز میخواند من تا بعد از شستن، این پیرهنی که انسان پوشیده صوب است، در اون نماز میخواند، همیشه میخواند اگر نجس شد. لایسلی فی صدق رمی کند به کور مطلق، یعنی استمرار، این لایسلی فی یعنی به طور استمرار است، ظهور در این معنا دارد. و هو لا یسلی فی، و هو لا یسلی فی، خیلی خوب آن گذشتیم دیگه، وقت زیگ است، باید تمام کنیم. عرض می کنم مثل اینکه نرسیدید، من چی گفتم، چی گفتم من، از کجا سوال کردید؟ مزاره دلالت بر ظهورش در این موارد استمرار، نه و هو لا یسلی فی عرض می کنم اگر تنجس بود تأکید می کرد، و هو لا یسلی فی الا بعد غسله، این که مطلق فرموده و هو لا یسلی فی، این ظهور در مانع ذاتی صوب است. عرض می کنم بر این که بله گذشتیم این روایت را، یکی از روایاتی که استدلال شده است به اونها، چه عمده هم همین هاست، چه قول زلیت مسموع است در طهارت و نجاست و شید، روایاتی است که در بیع دهن متنجس و سمن متنجس وارد است. درست توجه کنید، در روایات وارد است بر اینکه دهن متنجس و سمن متنجس را وقتی که بایع می فروشد باید بر مشتری اعلام کند که این متنجس است. از این روایات با قول بایع هم همین زور است، دیگر قول بایع که علم وجدانی شفاده نمی کند. توجه کردید، شاید بایع اشتباه کرده است، شاید خودش مثلا فرض کنید این را همین زور میگوید بر مشتری، خصوصا در مواردی که اون نجس و هاکزا فرض بفرمای طاهر در قیمت خیلی توفیر نکند. وقتی که میگوید بر اینکه اعلام بکن به مشتری نجاست را، این دلیل بر این است که قول بایعی که هست در نجاست آنی مبیعی که فروخته است، قول مالک معتبر است، نجاست احراز می شود. و الا اگر قول مالک معتبر نبوده باشد، اون وقت اخبار دادن این فایده ای ندارد، اثری ندارد، سرا خبر بدهد. این روایاتی که وارد شده است بایع سمن و زید و دهن متنجس خبر بدهد نجاست او را به مشتری، ظاهر این روایات این است، چون که متفاهم عرفی که اعلام بکن معناش این است که قول تو حجت است بر مشتری، که مشتری دیگر نمیتواند این را بخورد. پس معلوم می شود که قول البایع مثبت نجاست شی است. بایع چه فرق می کنید، لازم نیست مالک باشد، ربما بایع وکیل از خودش مالک نیست، بایع منظور از دیگه همیشه خود مالک نمی فروشد در دکان، توجه کردید، یا وکیل است می فروشد. این معلوم می شود که این مال ید است، کسی که استیلای به شیء داشته باشد اگر خبر بدهد به نجاست او، این حجت می شود بر طرف. در ما نحن فیه درست توجه کنید یه مناقشه ای هست، اون مناقشه اگر حل شد مطلب تمام می شود، و اون مناقشه چون که اساس مسئله بعدی است، درست توجه کنید اساسش این است، ما یه مسئله تسبیب الالحرام داریم که شخص خودش حرامی را که می داند خودش مرتکب نیست، ولیکن کاری می کند که غیر مرتکب بشود حرام را، کاری را این می کند که غیر مرتکب بشود حرام را، ولیکن اون غیری که مرتکب می شود حرام را به حرمت اون فعل جاهل است به شبهه موضوعیه که جهلش عذر است، شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است که فحص لازم نیست. جاهل وقتی که دید فرض کنید کاسه آبی هست میخواد بخورد، او را نمیدوند موش مرده توش افتاده یا نه، توجه کردید، لازم نیست چراغ را بزند شب است روشن بشه نگاه کند ببیند افتاده یا نه، همین زور میتواند سر بکشد کل شیء طاهر بل الماء کله طاهر مید کل شیء لشهلان، فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، حتی اون فحصی که به مثل چراغ روشن کردن باشد. علی هذا الاساس یه مسئله تسبیبی هست، اون مسئله تسبیبی این است که کسی که مکلف است به اجتناب از حرام واقعی، اگر جاهل بوده باشد به اون حرام به شبهه موضوعیه که جهلش عذر است، نمیتواند کس دیگر موجب بشود که اون جاهل اون حرام واقعی را مرتکب بشود. تسبیب معناش این است که ارتکاب او مستند به این بوده باشد که این شخصی که عالم است و مسبب است خودش مرتکب نشده است، ولیکن دیگری را، ارتکاب دیگری را موجب شده است. این را میگن تسبیب و انشاءالله خواهد آمد حرام است. و آن روز هم اشاره کردم که دلیل بر حرمت این علاوه بر روایاتی که بر روایات خاصه در بعض موارد هست، علاوه بر این فهم عرفی از کتابات است. شارع که می فرماید بر این که نهی می کند از امر می کند به اجتناب از خمر، نهی می کند از اکل المیته، ظهور عرفی این است که میته را نه خودتون بخورید نه به دیگران بخورانید. نهی می کند فلا تشرب، نجس را نخور، نجس را نخور حرام است. کمان که خواهیم گفت یعنی نجس را نه خودت بخور نه به دیگری بخوران. اون دیگری ولو چیز بوده باشد ها، اون دیگری باید مکلف بشود. ما اینقدر فهم این فهم عرفی میکیم که اون دیگری هم مکلف به اون تکلیف بشود، منتها لجهلی معذور است. متفاهم عرفی این است که نه خودت بخوران بخور نه به دیگری بخوران. این فهم عرفی است. اما اگر دیگری تکلیفی نداشته باشد واقعا، مثل این که فرض بفرمایید انسان آب نجس را به حیوانات میدهد، آب متنجس را میگه خب بذار تشنه هم بخورن، این عیب ندارد، طعام متنجس را به حیوانات میدهد عیب ندارد، طعام متنجس را به سبی میدهد اون عیب ندارد، اشکالی ندارد، چرا؟ چون جونا مکلف نیستند. اون جایی که غیر هم مکلف است منتال جهلهی معذور است، اون موارد است که میگوییم بر اینکه این شخص نباید خودش مرتکب بشود و دیگری را بخوراند و سبب ارتکاب دیگری بشود. در بعض موارد نص است، این قاعده کلی است، در بعض موارد نص است که خمر را نمی شود و اطفال خوراند خمر را. خب عیب ندارد، هر زن نص قائم شد ملتزم می شویم، و الا مواردی که نصی نیست، دلیل خاصی نیست، ماییم و اطلاقات تکالیف اقتضای اونها این است که خودت نخور و بی دیگری نخوران. درست توجه کنید چه بگم؟ میگن مسئله معروفه دیگر از همین جا معلوم میشود. میگن اگر در مهمانی غذایی که آوردن گذاشتن سلو انسان در اون نجاستی ببیند، اون انسان اگر صاحب خانه بوده باشد باید طعام را جمع کند و به دیگران بگوید که نخورید این را. نجاستش را هم نگوید، توجه کردید؟ نجاستش را هم نگوید، من کند که نخورید این را، طعام را باید جمع کند. اما مهمانی که طعام را آورده صابخانه و منطبعش ها، ولو پسرهاش که طعام را می آورند جلو چیز می زارند، او باید اعلان کند که نخورید این را. و اما نه، اگر اون کسی که نجس را دید یکی از مهمان هاست، او خودش نباید بخورد، اما وظیفه ندارد به دیگران بگه شما هم نخورید. این چرا؟ بران که اون کسی که قدمت طعام مسبب اوست، این خوراندن به او منتسب است. بدون زد او به او که دید نجاست هست نهی دارد، نه خودت بخور نه به دیگران بخورم، بدون زد باید جمع کند. اما مهمانی که اونجا بغل نشسته است، ریش سفید او دید، خودش چشید عقب که من مثلا یه بهانه هم گفت که یه عذری پیدا کردم، توجه کردید؟ دستش را هم گذاشت روش شم که اونا خیال کنن دردش شم گرفته از چشید عقب، توجه، خودش نخورد، اون دیگران خوردن. خوب این که مسبب نیست، اون آورده، صابخانه آورده. این سر این دوره میزند که تسبیب الالحرام حرام است ولیکن اعلام بر این که تو این که مرتکب میشی حرام واقعی است، این وظیفه نیست برای شخصی که جاهل است. این امر به معروف در جایی است که اون شخص بداند وظیفه‌اش را عمل نکند، شما از باب امر به معروف او را ارشاد بله بگویید بر این که خمر نخور. و اما ارشاد جاهل به موضوع، شیخ در رسائل در اوائلش گفت که ارشاد به موضوع جاهلی که ارشاد جاهل به موضوع، ارشاد او واجب نیست، این جهل به موضوع است. عرض می کنم بر این که این قاعده را توجه کردید، من خلاصه مطلب را گفتم، بیشتر از این هم نیست. انشاءالله مسئلهش میاد، میبینید که تمام مسئله تسبیب دوری این میزند که انسان به نکاتش ملتفت بشه، کسی را به خلاف شرع واقعی بیندازد ولو اون شخص جاهل است و معذور است. خلاف شرع واقعی هم فرق نمی کند، خلاف شرع تکلیفی بشود یا خلاف شرع وضعی بشود، فرقی نمی کند. توجه کردید؟ بدون جهت فرض بفرمایید کسی مهمان آمده است صابخانه، توجه کردید؟ یه صوبی دارد نجس است، توجه کردید؟ با او نمی شود نماز خوان. صابخانه گفت بر این که یه عبایی بده من به دوشم بیاندازم نماز بخوانم، اینم این عبای نجس را داد، توجه کردی؟ عبای نجس را داد، لازم نیست بگوید که این نجس است، نه میتواند همین عبای نجس را به او بدهد و هیچ هم نگوید که این نجس است. چرا؟ چون که تسبیب لدحرام نکرده است، بله تسبیب به صلات در عبای متنجس کرده است. عبای متندس واقعی که شخص نمیداند، او که نه تکلیف واقعی حرمت واقعی دارد، تکلیفی نه حرمت واقعی وضعی دارد، چون که نجاست واقعی که چیز نیست، مانع از صلات نیست، نجاست محرزهی بر مسلی مانع از صلات است. بدون جهت است که اگر اونهای که لباس میفروشند نجس باشد اون لباس، چون لباس فقط نماز خوانده می شود و امثال اینها، بلی که مانیتش معل علم است، لازم نیست بگه که این صوب نجس است. ولیکن بخلاف بای اطعامی که به دیگری می فروشد و منفعت دیگر هم دارد، یا منفعت دیگر ندارد مگر خوردن است، ولیکن نجس است، میوه است، آب با آب نجس شستند، باید به او بگوید که نجس است، ببر بشور دیگر، چون که این اکل نجس حرام واقعی است. کسی بداند یا نداند، نداند معذور می شود، این قاعده تسبیب الحرام می افتد. توجه کردید یه چیزی هم آمد بذارید بجم زاشد. اینجور می گن بعض از علما و حرف صحیح است، می گویند بر این که توجه کردید، کسی اگر امام الجماعه بشود ولیکن خودش را عادل نمیداند بلکه خلاف میداند، ولیکن مردم میان به او اقتدا میکنند، توجه کردی؟ رفته محراب وایستاده که مردم بیان اقتدا بکنند، میگن این عیب ندارد. چرا؟ چون که این تسبیب در حرام نیست. اگر این که در واقع که خودش را فاسق میداند، اونها احراز کردن عدالت این را فرض کنید، ولو به حسن زن احراز کردن عدالت این را، اینا که نماز خواندن، اگر این نماز در واقع محکوم به صحت است، ولو فرض کنید این عدالت ندارد، جماعتش صحیح نیست، ولیکن نماز فرادا اتیان کردن صحیح است، چون که فقط معمومین قرائت حمد سوره را ترک کردن، اونم ان عذرم بود. چرا؟ چون که خیال می کردن این عادل است، احراز کرده بودن، ان عذرم ترک کردن، لا تعاد صلات می جیرد. بدون جهت می گویند کسی که خودش را عادل نمی داند، توجه کردید، او اگر بخواهد امام الجماعت بکند، خودش را امام الجماعت بکند، لا بسبه عدالت ندارند، ولیکن فرض کنید صلات صحیح است، تسبیب الحرام نیست. اما اگر بداند در معمومین کسانی هست که در یه رکعت دو رکوع میکنند. عادت هم میشه دیگر در نماز جماعت بعض جماعت ها که مثلا جماعتش هم خیلی است، پا شد امام در رکوع پا شد دوباره هم یاد به رکوع. این رکعت بداند ها، بداند در معمومین این زور است، نمیتواند نماز بخواند، یعنی امامت کند، یعنی خودش را متصدی امامت بکنه. چرا؟ این تسبیب الحرام الواقعی است، چون که این صلات در حقیقت صلات فرادا است. دو رکعت هم دو رکوع در یه رکعت مبتل صلات است، واقعا مبتل واقعی است. این فرق است ما بین این و ما بین قرائت حمد سوره. غرض این است که تسبیب الحرامی که هست، تسبیب الحرام فرق نمی کند، حرام تکلیفی باشد یا وضعی بوده باشد. علا هذا الاساس در این روایاتی که وارد شده است، درست توجه کنید چه میگویم، وارد شده است که بایع زیت سمن اگر فروختی نجاست او را بگو به طرف، روغم فروختی نجاست او را بگو. از این روایات استظهار کردند، استظهار فرمودند بر اینکه این که میگوید بگو پس قول بایع معتبر است. توجه کردید نجاست اثبات می شود. خب اگر کسی اشکال کرد بر این استدلال، گفت که نه، در این روایات که میگوید اعلام کن به مشتری نجاست را تا تسبیب الحرام نشود، نه اینکه نجاست ثابت می شود. اگر نگوید، توجه کردید، او روغن است، روغن را میخورند دیگر، او میبرد میخورد، این تسبیب الحرام میشود، اسیانش به گردن چیز بایه است. این که میگوید به او اخبار بکن، یعنی تسبیب را از گردنش بینداز، مثل اون صاحب خانه میشود که بگوید بابا تو این چیزی که هست، تو این بله فرض کنید برینزی که گذاشتم فضله پیدا شده، من گفتم براش نخورید، یا چی گفت بابا فضلتیه من خود موش را میخورم. توجه کردید شروع کرد بخوردم به صابخانه، چیزی نیست. توجه کردید او گفت، تکلیفش را گفت. بله اینجا هم مثل این است که این شخصی که روغن را میفروشد بگوید بابا این نجس است، مطلع بشود دیگر، بعد اگر رفت خورد مستند به بایع نبوده باشد. توجه کردید؟ پس اشکال این است در این روایات کسی بگوید این اخبار، نه به جهت این است که خبر بایع حجت است، چون که اگر خبر ندهد تسبیب الحرام می شود نسبت به بایع. بدون جهت که این اخبار را می گوید، توجه کردید، تا تسبیب نشود. علا هازا در این روایات دلالتی نیست بر این که توجه کردید اخبار بایع در ثبوت نجاست حجت است. این بلی فقط تسبیب را نفی کرده، گفته من تسبیب ندارم، من آوردم جلوی تو، نمیدونستم، الان میگم برات که این نجس است، نخور. توجه کردی؟ خودت میدانی، به من مربوط نیست، من میگم. توجه کردی؟ یا طعام را هم بر میداشت از دستش رو گفت نه من اون خودش را میخوردم، کجا مانده این طعام را؟ این تسبیب نیست. اگر این اشکال را کسی کرد چه جوابی به این باید داد؟ میگیم جواب خود روایات است، چون که در روایات غایت اعلام را این زور امام علیه السلام فرموده است که اعلمه تا این چو نخورد استصباح بکند با او، و الا اگر مسئله تسبیب بود، توجه کردید، می فرمود بر این که اعلام بکن لالا یکون الوزر علیک، باید این را تعلیل بفرماید که مناسب با چیز است، تسبیب است. این که امام علیه السلام غایت سکر می کند برای اعلام، که می فرماید اعلام بکن تا نخورد استصباح بکند، این دلیل بر این است که این اعلام به جهت نفی تصویب نیست، این اعلام به جهت این است که قول بایع حجت است، نجاست احراز می شود. از این روایات توجه کردید، یکی صحیحه معاویه ابن وهب است. صحیحه معاویه ابن وهب در باب 6 از ابواب ما یکتسب به جلد 12 است. ابواب ما یکتسب به باب 6 از ابواب ما یکتسب به روایت طارمی است. محمد ابن الحسن بی اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن میسمی عن معاویه ابن وهب روایت من حیث سند موثقه است. ما بله صحیح تعبیر کردیم، موثقه است. اونجا دارد نبی عبدالله علیه السلام فی جرز ما تفی زیتین، فی جرز ما تفی زیتین، ما تقول فی بیع ذلک، در فروختن این زیت چه میگویی؟ قال بیعه بفروش، چون که زیتون منفعت محلله دیگر دارد که روشن میکنند میسوزانند. و بینه لمن اشتراه لیستصبح به، بین کن تا او استصباح بکنند، نه اینکه بینه لالله یک وزر اکلیه علیک. این که میگوید استصباح بکند، این معناش عبارت از این است که بله این بیانی که هست به جهت این است که نجاست ثابت میشود و محرز میشود. در اون روایت دومی که اسماعیل ابن عبدالخالق است که روایت پنجمی است بعد از این روایت هست، در سند او محمد ابن خالد تیالسی است. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن خالد تیالسی، این توثیقش فعلا تو ذهن ما نیست، مثل این که توثیق ندارد. عن اسماعیل ابن عبدالخالق این سگه است، جلیل القدر است. عن ابی عبدالله علیه السلام عمر زیادی بله دارد که امام صادق سلام الله علیه را درک کرده است. قال سأله سعید الاعرج از سمان که سمن می فروخت، روغم می فروخت، و انا حاضر، من هم در مجلس بودم. عن الزیت و سمن و الاصل تقع فیه الفارف تموت کیف یصنع به، قال اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له، مگر با اون کسی که بیان می کنید نجاستش را، فیب تال سراز که می خرد که بسوزانه. بله و اما الاکل فلا، اکل نمی شود. این معلوم میشه که قول بایع در ثبوت نجاست محرز است. توجه کردی؟ اگر قول بایع حجت نبود ها، او اگر می برد می خورد عیب نداشت، چون که می خورد، چون که جاهل است که نجس است یا نه، شاید بایع اشتباه می کند این نجس نیست، وزری به او نیست، چون که نجاست اثبات نمی شه. به بایع هم وزری نمی شد. چرا؟ چون که بایع تسبیب را از گردنش انداخت به اعلام. این که امام علیه السلام اگر این اخبار به جهت از بین بردن تسبیب بود، می فرمود بر این که بین حول الله یکون الوزر علیک، این که می فرماید و عمل اکل فلا، این معلوم می شود که قول بایع نجاست را اثبات بکند. عرض می کنم این را حمل کردم بر این که بیان هوج یعنی بیان بایع علم می آورد، نه این حمل درستی نیست، چون که بیان بایع بله بعضا هم اگر علم بیاورد که بله بایع این را می دوند به علم وجدانی و الا دایی ندارد این حرف را بگوید، اما احتمال اشتباه در بعض موارد دیگر هست که انسان علم وجدانی پیدا نمی کند، احتمال هم پیدا نمی کند، خصوصا بایع هم به بایعی بوده باشد که یه خورده در طهارت و نجاست سخت گیری می کند. ما می دانیم احتمال این که نه این اشتباه کرده، این نجس نشده هست، ولیکن این روایتی که هست می فرماید بر این که بینه تا استصباح بکند، فیبتا مشتری للسراج و اما الاکل فلا اکل نمی شود. قول بایع، قول زلیت به ماه و قول زلیت اعتبار دارد. اینم از این روایات استفاده می شود. در نجاست اشکالی نداره. سیره متشرح هم بر این استا، بر این زاری سیره متشرح که دست اگر زلیت خبر داد از نجاست شیعی یا از طهارت شیعی خبر داد، ولی او را قبول میکنن. شما منزل کسی رفتید گفت به اون آب دست نزن، آب کمی بود، او بچه دست دست و نجس است، توجه کردید او را نخور. سیره همین زور است، سیره اتباع پیدا میکند. این فرش پاک از سوال میکند، پاک شد، ولی آثار طهارت را پاش جل مرتوب است میذارد روش و هاکزا و هاکزا. در ما نهنفی دو تا مطلب باقی مانده است. مطلب اولین است بعضی ها استدلال فرمودند بر این که قول زلیت این روایات در نجاست بود که اخبار می دهد بایه به نجاست. بعضی ها استدلال فرمودند به قول بایه در این که به طهارت شی اون هم مسموع است، با اون تعلیلی که در اعتبار قاعده ید وارد است. امام علیه السلام در اعتبار قاعده ید چیزی را در ید کسی دیدی ندانستی که این سرقت است یا مال خودشه، توجه کردید یا مال مشروع است، به قاعده ید میگی ملکش دیگر. امام انزا فرموده است لولا ذالک، اگر این اعتبار قاعده ید نبوده باشد لما قام المسلمین سوقون، مسلمین سوق براش قائم نمیشد. واقعش همین زور است، چون که تمام اموالی که از سوق مسلمین گرفته میشود از ید شخص، از ید بایه، او مسبوق بعد از ملکیت دارد غالبا، که غالبا این ملکش نبود، بعد منتقل به از کارخانه گرفته، از کسی دیگر خریده، این زور دیگر بعد منتقل شده. شک میکنیم این انتقال به وجه صحیح شرعی بود که ملکش بشود یا نشود، استصاب بیجه نه نشده است، لا تنگزیل یقین بیشک. این قاعده ید است که این استصابات را ادغا می کند و ید را می گوید ید ید مالشه است و ید ید متصرفه نافذه است، انسان از اون ید خرید و فروش می کند و غیر ذالک. آنجا امام علیه السلام دارد لولا ذالک، چه زور خوب فرموده است که اگر این قاعده ید نبود لما قام للمسلمین سوق. فرمودند اون حرف، اون فرمایش امام در قاعده ید در اعتبار قول بایه در طهارت شی، چه شی که حالت سابقش نجاست است، در اعتبار قول بایه هم جاری می شود. در اعتبار قول بایه همچین شی پاکست زاری می شود، قول بایه در طهارتش هم مسموع است. چرا؟ به همون تعلیل لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق. مثلا فرض کنید این قصابی ها، این گوسفندا، این گاو ها یا حیواناتی دیگر، شتر و امثال ذالک، چی اینها را می فروشند بز، خب اینها اون موقع زب اون چیزی موضع زیب قطعا نجس می شود به واسطه ایدن دمی که هست، به اون دمی که مصفوح هست نجس می شود، باید او شسته بشود دیگر، این زوره یا نه؟ ولی رب ما اون دم مصفوح موضب می شود که سایر اجزا هم نجس بشود. خب ما شک می کنیم که پاک شده اون دم یا سایر اجزا، نمی شود دیگر با اگر چیز قول بایه برای این که این پاش هست گردنش را شستیم، توجه کردید اگر قول بایه مسموع نبوده باشد لما قام للمسلمین سوق. و ها کذا بایه که در نوعاً این زور است، بایه دست اون کسی که می فروشد یه چیزهایی می فروشد که از قبیل مایات هست فرزن، توجه کردید، یا چیزی می فروشد مایه نیست ولیکن تر است، توجه کردید دستش عرق کرده است، گرم است، تابستان است، ما یقین داریم این دست مبارک بایه یا نامبارکش یه وقتی متنجس شده است، این زور دیگر، یا شما علم ندارید، یا این صاب مبارک یا غیر مبارکش که ترس میخورد به این شیء طاهر که میفروشد یه وقتی نجس شده است. نمیدانیم این صحبت پاک شده، دست پاک شده. خب اگر قول بایه که دستم پاک است یا مثلا صحبم لباسم پاک است، اگر این مسموع نبوده باشد، استصحاب بقای نجاست لما قام للمسلمین سوق، برای مسلمین سوقی نمی شود. این را فرمودن واقعش این است که من هرگز تأمل کردم نفهمیدم یه معنای معقولی به این کلام. این مربوط به سوق المسلمین نیست. اگر گوشتا همش متنجسم بود، مثل گوشتای نجف که می فروختن قبل از شستن می فروشن اونجا، ولی لما قامل المسلمین از سوق چرا سوق قائم نمی شود؟ می خرد انسان، می برد آب می کشد دیگه. ولی این لما قامل المسلمین از سوق ندا معنا ندارد. وانگهی در ید صوب بایه، ید بایه یقینا در یه زمانی نجس شده، در یه زمانی هم یقینا پاک شده. همیشه تو آب هم زده، یه وقتی آب دستش را به آبی که مثلا فرض کنید معتصم است، یا آب گلیلی که پاک است با او شسته، یقینا یه وقت دستش استصحاب نجاست یدش با استصحاب طهارت معارضه می کنند، تساقط می کنند، رجوع به اصالت طهاره می شود. این چه معنا دارد؟ لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، ما که نفهمیدیم، شما مراجعه بفرمایید.